اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه ششم ماه جنوری سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام دوباره مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته است که آن عده زنانی را که به اتهام بدحجابی در اواخر زندانی کرده اند به صورت فوری و بدون قید و شرط رها نمایند. ریچارد بنت دیروز پنجم ماه جنوری در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته است که زندانی کردن زنان به خاطر رعایت نکردن حجاب مکمل و از آن نمودن محدودیت های دیگر و پامال کردن حقوق آنها معنا دارد. عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یک روز قبل از آن گفت که یک تعداد زنان که حجاب اسلامی را به طور کامل مراعات نکرده بودند در کابل دستگیر شده اند. در مورد شمار این زنان طالبان ارقام دقیق ندادند، ولی برخی از منابع میگویند که شمار آنها به ده ها تن میرسد. سازمان ملل متحد میگوید که ده ها زن نابینا در افغانستان خط بریل یا الفبای نابینایان را آموخته اند. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان در خبرنامه پنجشنبه خود به مناسبت روز جهانی خط بریل گفت با کمک مؤسسه ودان 90 زن نابینا در شرق افغانستان خط بریل آموختند که برای آنها فرصت‌های تازه‌ای را غرض آموزش فراهم می‌کند. خبر می‌افزاید که این زنان در کارگاه‌های مشاوره اجتماعی و آموزش مسلکی نیز اشتراک کرده بودند. خط بریل در زبان‌های مختلف دنیا برای افراد نابینا آموزش داده می‌شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که گروه طالبان در افغانستان به مبارزه با دهشت افغانی تعهد سپرده است و باید با آن پابند باشد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، پنجشنبه 4 جنوری در پاسخ به پرسش در مورد حضور گروه‌های دهشت افغان در افغانستان گفت: ما به گونه متداوم به طالبان واضح می‌سازیم که آنان به مبارزه با دهشت افغانی تعهد سپرده‌اند و انتظار می‌بریم با آن پابند باشند. پیش از این جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، در مصاحبه به صدای آمریکا گفته بود که گروه تروریستی القاعده اکنون در افغانستان در حال انسجام مجدد است. بولتن با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در مورد افزایش تهدید دهشت افغانی در افغانستان گفت: این وضعیت قابل پیش بینی بود. طالبان اما حضور جنگجویان خارجی در افغانستان و استفاده از خاک این کشور علیه کشورهای دیگر را به شدت رد کرده است. طالبان همچنان گفتند که با موافقتنامه دوحه متعهدند. سازمان ملل متحد و بانک انکشاف اسلامی 3 موافقتنامه را برای کمک به نیازمندان افغان امضا کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در واکنش به بحران عمیق بشری در افغانستان، این اداره ملل متحد و بانک انکشاف اسلامی به عنوان متولی صندوق امانتی بشردوستانه افغانستان 3 موافقتنامه مهم را امضا کردند. بر اساس اعلامیه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که 4 ماه جنوری نشر شد، هدف این موافقتنامه ها حمایت از آموزش، مراقبت های صحی و فرصت های معیشتی در افغانستان است. این موافقتنامه ها در مقر بانک انکشاف اسلامی در جده میان انجینیر جمال الساعتی، مشاور ویژه رئیس بانک انکشاف اسلامی، و خالد خلیفه، مشاور ارشد کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان امضا شده است. همزمان با سفر هیئت حکومت طالبان به پاکستان، نگرانی اسلام آباد از وضعیت امنیتی در آستانه انتخابات در ماه فوریه افزایش یافته است. مناطق میرانشاه، دیر اسماعیل خان و باجور در روزهای اخیر شاهد حداقل 3 حمله بر کمپاین‌های انتخاباتی بوده است. خبرنامه روز پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان گفت جلیل عباس جیلانی، وزیر خارجه، با هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند ملاقات کرده است. خبرنامه افزوده است که در این ملاقات جانبین بر علاوه امنیت و صلح درباره نگرانی‌های مشترک گفتگو کردند. هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند، والی قندهار که معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع نیز است، چهارشنبه وارد اسلام آباد شد و یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که این هیئت شام پنجشنبه دوباره به قندهار برگشت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزیر داخلی ایران یک روز پس از رویدادهای مرگبار در شهر کرمان ایران میگوید که طرح انسداد مرزهای ایران با افغانستان و پاکستان در حال اجرا است. خبرگزاری اسنای ایران پنجشنبه به نقل از احمد وحیدی وزیر داخلی ایران نوشته است که گفتن نقاط در مرز افغانستان و پاکستانند که برای انسداد مرزها در اولویت قرار دارند. آقای وحیدی افزوده است که طرح انسداد مرز یک طرح کامل است که ابعاد مختلف دارد و صرف دیوار نیست و کارهای مختلف برای انسداد مرز انجام می شود. این در حال است که در دو انفجار روز چهارشنبه در گرد همایی چهارمین سال روز قتل قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین و پرنفوذ شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در کرمان حدود 90 تن کشته و بر اساس گزارش ها 284 تن دیگر زخم برداشت. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارهای مرگبار در ایران را به دوش گرفت. حکومت طالبان با اظهارات وزیر داخلی ایران در پیوند به اجرای طرح انسداد مرزی تاکنون واکنش نشان نداده، اما حملات مرگبار اخیر در ایران را محکوم کرده است. مجلس سنای پاکستان دیروز جمعه قطعنامه را تصویب کرد تا انتخابات ملی این کشور بیشتر به تعویق افتد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سخن را صادق سنجرانی رئیس مجلس سنای پارلمان پاکستان گفته است. این انتخابات در 8 ماه فوریه امسال برنامه ریزی شده است، اما مجلس سنای پاکستان گفته است که بنابر دلایل امنیتی باید انتخابات به تأخیر افتد. پاکستان در ماه‌های اخیر صحنه حملات مرگبار بوده و مسئولیت برخی از این حملات را تحریک طالبان پاکستان یا TTP پذیرفته است. قطعنامه‌ای که از سوی مجلس سنای پاکستان تصویب شده الزامی نیست و به این معنی نیست که انتخابات بیشتر به تأخیر خواهد افتاد. کمیسیون انتخابات پاکستان به گونه فوری در این مورد تبصره نکرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. صدر اعظم عراق مصمم به پایان حضور نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا است. محمد شیاع السودانی صدر اعظم عراق 5 ماه جنوری گفت مصمم است تا حضور نیروهای ائتلاف بین المللی ضد جهادی را در کشورش پایان بخشد. این اظهارات السودانی چند روز پس از آن بیان می شود که گروه شبه نظامی حشد الشعبی عراق که از سوی ایران حمایت می شود 4 ماه جنوری از کشته شدن یکی از فرماندهان نظامی این گروه در حمله هوایی ایالات متحده خبر داد. دفتر صدر اعظم عراق با نشر بیانیه ضمن هشدار از خطر تشدد ناشی از این حمله گفته است قوای مسلح عراق نیروهای ائتلاف بین المللی را به خاطر این حمله غیر قابل توجیه مسئول می داند. حکومت السودانی که متکی به احزاب متحد ایران است در هفته های اخیر بارها گفته است که می خواهد شاهد ترک نیروهای خارجی از کشورش باشد. واشنگتن حمله بر پایتخت عراق را یک اقدام دفاعی خودی عنوان کرده، در حالی که حکومت السودانی آن را تهاجم آشکار خوانده و ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده را به انجام آن متهم می کند. دفتر صدر اعظم عراق با نشر اعلامیه دیروز جمعه گفت که السودانی موقف قاطع خود را مبنی بر پایان دادن به حضور نیروهای ائتلاف بین المللی تایید کرد، زیرا بر اساس این اعلامیه توجیهات حضور این نیروها پایان یافته است. روند محاکمه برای تعیین مجازات به یک مرد که به قتل 4 عضو یک خانواده مسلمان محکوم شده است، پنجشنبه 4 ماه جنوری در کانادا آغاز شد. ناتانیل ولتمن 23 ساله که خود را سفید پوست برتر طلب خوانده است، در ماه نوامبر به قتل 4 تن محکوم شد، اما وی اتهامات وارده بر خودش را رد کرد. ولتمن به تاریخ 6 ماه جون 2021 در شهر لندن آنتاریو یک خانواده مسلمان را با موتر باربریش زیر گرفت. در آن رویداد یک دختر 15 ساله، پدر، مادر و مادر کلانش کشته شدند. یگانه فردی که در آن حادثه شدیداً زخم برداشت و زنده بیرون آمد، پسر 9 ساله آنها بود. قرار است حدود 70 تن از اقارب قربانیان آن رویداد در جریان نشست استماعی دو روزه محکمه شهادت دهند. امیره الگهاوبی، نماینده ویژه کانادا برای مبارزه با اسلام حراسی گفت: اندوه، غم، حراس، خشم و درد به کرات نزد این خانواده می‌آید. بر اساس قوانین کانادا حداقل مجازات قتل سازمان یافته حبس ابد است، اما احتمال این وجود دارد که پس از سپری کردن 25 سال زندان فرد محکوم محکوم به گونه مشروط آزاد شود. قصر سفید 4 جنوری گفت که کوریای شمالی به روسیه میزایل های بالستیک داده و مسکو از این میزایل ها در حملات اخیرش بر اوکراین استفاده کرده است. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت میزایل های فراهم شده توسط پیونگیانگ که حدود 900 کیلومتر برد دارد در دو حمله هفته گذشته نیروهای روسی بر اوکراین پرتاب شده بود. کوربی به خبرنگاران گفته است که معلومات ما نشان می‌دهد که جمهوری دموکراتیک خلق کوریا در این اواخر میزایل های بالستیک و دستگاه های پرتاب آن را به روسیه فراهم کرده است. وی افزود این کمک های کوریای شمالی به روسیه چشمگیر و قابل نگرانی است. این مقام قصر سفید گفت این انکشاف نیاز تصویب بسته حیاتی کمک های نظامی برای اوکراین توسط کنگرس را برجسته می سازد. بسته کمکی که بدون آن منابع فراهم شده به اوکراین به زودی خشک خواهد شد. پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته بود تا زمانی که کنگرس در سال نو اقدام فوری انجام ندهد ما نمی توانیم به ارسال تسلیحات و سیستم های حیاتی ضد هوایی به اوکراین غرض محافظت از مردم ادامه دهیم. کنگرس باید گام برداشته و بدون تاخیر بیشتر وارد عمل شود. مقام های حکومت بایدن گفتند که در صورتی که کمک های آمریکا برای اوکراین فراهم نشود کیف قادر نخواهد بود تا قلمروهایی را که روسیه از ماه فوریه سال 2022 بدین سو اشغال کرده است پس بگیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در برنامه دوم صبحگاهی امروز برای شما گرد هم آورده ایم. پس از آن که گروه داعش مسئولیت انفجارات مرگبار کرمان ایران را بر عهده گرفت، اکنون این نگرانی ایجاد شده است که آیا این گروه پس از 2 اخیر این توانمندی را کسب کرده تا بر علاوه داخل افغانستان به عنوان یک تهدید بالقوه برای کشورهای منطقه و فرامنطقه تلقی شود یا خیر؟ رویا زمانی به این مطلب پرداخته است.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که حکومت طالبان در افغانستان به مبارزه با دهشت افغانی تعهد کرده است و باید با آن پابند باشد. این در حالی است که بر اساس توافقنامه‌ای که در 29 فوریه سال 2020 میان طالبان و آمریکا در قطر امضا و منجر به خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان شد، طالبان تعهد کردند که روابط خود را با گروه‌های دهشت افغان قطع کرده و اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. با باور شما از آگاهان سیاسی توانمندی شاخه خراسان گروه داعش به این حد رسیده که می تواند اهداف را بیرون از مرزهای افغانستان نشانه گیرد. صلاح الدین حمیدی آگاه مسائل نظامی به این نظر است که گسترش فعالیت ها و توانمندی گروه داعش با حمایتی که آنان با خود دارند بیشتر شده می رود.
ببینین تاریخچه داعش، اگر ما شما متوجه شوم، از 15 سال به این طرف در نقاط مختلف افغانستان حضور دارن و کشورهای همسایه و منطقه به یک نوع استخباراتشان واره حمایت میکنن. من متوقن استم که دامنه فعالیت های گروه داعش خراسان نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه گسترش خواهد یافت.
از سوی هم شماره تحلیلگران میگویند که جایگاه اصلی داعش در سوریه و عراق بود، اما بعضاً از عملیات هایی که در افغانستان صورت می گرفت شاخه خراسان این گروه آن را به عهده می گرفت. اما اینکه نفوذی های این گروه از طریق افغانستان یا هم از عراق دست به حملات انتقام جویانه علیه ایران زده باشند هنوز معلوم نیست. عین‌الدین بیگ آگاه مسائل سیاسی در مورد میگوید
خب یکی ایران یک مبارزه بسیار سهمگینی را در عراق و در سوریه علیه داعش داشت و برای انتقام جویی امکان داره که داعش این کار کرده باشه، اما نفوذی او که از طریق افغانستان صورت گرفته باشه و یا ای که از طریق کشور همسایه عراق صورت گرفته باشه او معلوم نیست. گروه تروریستی در هر دو طرف فعال هستن. عملات هم که در افغانستان و در پاکستان بعضن داعش باوده گرفته و در عراق هم فعالتن، این معلوم نیست که از کدام طریق اینا در کشور ایران نفوذ کرده باشه، که آیا داعش واقعا کیره انجام داده باشه. برای فعلا که این عملات با آماده گرفته اما موثق معلوم نیست.
نگرانی ها از فعالیت های گروه های دهشت افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حالی شنیده می شود که در اوایل سال گذشته سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه گفته بود که شمار تندروان شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان به 6500 تن رسیده است و بیشتر این تندروان در ولایت های بدخشان، کندز و تخار افغانستان جابجا شدند. حکومت طالبان اما ادعا می کند که گروه داعش را در افغانستان با کشتن و توقیف افراد این گروه تا حد زیادی ضعیف کرده و دیگر یک تهدید امنیتی بالقوه پنداشتن نمی شود. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
به دنبال تشدید بازداشت‌های دختران در کابل به بهانه بدحجابی و فعالان آموزش دختران توسط طالبان، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما این روند را نگران کننده خوانده است. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامیه از بازداشت‌های دختران در جاده‌های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کرده است. طالبان با دفاع از محدودیت‌های وضع شده مکررن گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی تامین است. شرح بیشتر در گزارش از همکارم ژیلا نوری.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما از طالبان خواسته است تا بازداشت خواستگاران فعالین را متوقف ساخته و سریعا کسانی را که در بازداشت هستند آزاد سازند. یوناما روز چهارشنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که ادامه بازداشت خواستگاران احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، مدافعان آموزش دختران و ملیجه صدیقی، فعال حقوق زنان، از ماه اکتبر نگران کننده است. در پیام این دفتر آمده است که یوناما خواستار توقف بازداشت های خواستگاران است. حقوق خانواده و کلا مراقبت و دادرسی عادلانه باید رعایت شود. همزمان با این، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در رابطه با نشر اعلامی از بازداشت های دختران در جاده های کابل توسط طالبان به شدت انتقاد کردند. آنها گفتند که وضعیت کابل با ویژه دشت بلچی در چند روز اخیر به شدت وخیم است و طالبان دختران را بسیار وحشیانه به بهانه بدحجابی با خود میبرند. دیبا فرهمن، فعال حقوق زنان افغان، در واکنش چنین گفت:
نه تنها حذف کردن زنان از جامعه است، بلکه مهمتر از او، اینا به خاطر که به مقاصد سیاسی و اهداف سیاسی خود برسن، عالی دست خود زنان را قرار میتن و به بهانه بدحجابی زنان را مورد آزار و اذیت قرار میتن و زنان را دستگیر میکنن که ما شاهده.
به اساس ادعای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، در 3 روز اخیر بیش از 100 دختر و زن جوان به بهانه حجاب یا ویدیو گرفتن از سوی طالبان در کابل بازداشت شده و به جای نامعلوم انتقال داده شدند. در این میان جنبش اتحاد همبستگی زنان در واکنش به این توقیف ها میگوید که طالبان با رفتار خشن و بازداشت های خواستگاران میخواهند صدای زنان را سرکوب کنند و آنها را از جامعه حذف کنند. سلام کبیری یکی از اعضای جنبش اتحاد همبستگی زنان افغان است.
با وجود که دخترها حجاب داشتن، چون افغانستان یک کشور اسلامی است، الحمدلله ما مسلمان هستیم، حجاب اسلامی را مراعات میکنن و بازم اقدام به گرفتاری دخترها کردن به دلیل از اینکه کاوبوی پادون کاوبوی پوشیده بودن و یا لباس چسب پوشیده بودن و چادرای رنگا پوشیده بودن. این دلیلشان به می دلیل خانم‌ها را دستگیر کردن، دخترها را، و باز به این میخوان طالب در حقیقت که قسم کنن که زنا حتی به خاطر ضرورت مورد نیاز خود اتا نرن و بیرون نرن خریداری نکنن.
این در حال است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد وضعیت زنان افغان بار دیگر اظهار نگرانی نموده است.
باید بگویم که ما نگران محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان و دختران افغان و عدم تمایل آنان به ایجاد یک حکومت همشمول هستیم. تصامیم را که آنان اتخاذ کردن، خطر وارد کردن زیانهای جبران ناپذیر را بر جامعه افغانستان به همراه دارد و آنان را از عادی سازی روابط با جامعه جهانی دورتر ساخته است.
طالبان تا کنون در خصوص بازداشت های اخیر زنان و دختران در کابل به رسانه ها چیزی نگفتند. مقامات طالبان از پیش از 2 سال بدین سو محدودیت های فزاینده را بر حق کار و تحصیل و پوشش زنان وضع کردند و مدعی اند که حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شینکای کروخیل عضو ولسی جرگه پیشین افغانستان با انتقاد از بازداشت فعالان حقوق تعلیم و دختران و زنان به اتهام بدحجابی میگوید که این وضعیت حاکم شده از جانب طالبان قابل پذیرش نیست. خانم کروخیل تاکید میکند که ادامه این وضعیت بر شهرت بین‌المللی طالبان صدمه زده و فاصله موجود میان مردم و حکومت طالبان را بیش از پیش زیادتر میسازد. توجه کنید به مصاحبه فرخنده پیمانی با خانم شینکای کروخیل.
خانم کروخیل، یوناما میگه که طالبان در افغانستان زنان و دختران را به اتهام بدحجابی یا بی‌حجابی، همچنان فعالان آموزش دختران را بازداشت میکنند. این مسئله با باور شما چقدر نگران کننده است؟
خب وضعیت فعلی را که طالبان واقعا از بسیار اقدامات غیر قانونی استفاده میکنه و مسئله حجاب را یک وسیله برای پلیک کردن، برای محدود ساختن و برای گرفتن تمام حقوق مشروع زنان از او استفاده میکنه، من فکر میکنم که با من افغانستان کاملا قابل قبول نیست. با این اعمالشان طالبان نه تنها که به اصطلاح بر شهرت بین المللی خود و یا بر روابط بین المللی خود صدمه میرسد، بلکه فاصله که بین خود یعنی حکومت یا حاکمیت طالبان و مردم ایجاد کرده، این فاصله بیشتر و بیشتر میشود.
بله. خب خانم کروخیل، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را در مورد افغانستان تصویب کرد و برای این کشور خواهان یک گزینش، یک نماینده ویژه شد. با باور شما گزینش یا انتخاب یک نماینده ویژه ضروری است در این موقع زمانی و این نماینده ویژه چی کرده میتونه برای زنای افغانستان در کار؟
کنم که واقعا یک اقدام بسیار عالی و بجاست. واقعا مسئله افغانستان یک مسئله جدی است. هرچی که طالبان رو میخواد توجیه بکنه که فعلا جنگ وجود نداره، ما در یک وضعیت خوبی داریم، حاکمیت کامل به دست ما از خدمات ارزم میکنه، من فکر میکنم که نخیر، وضعیت در افغانستان خیلی بحرانی است، وضعیت خیلی خراب است. امروز ببینید که وقتی که نیم نفوس افغانستان که در حدود 20 میلیون دختر و خانماز از تمام حقوق مشروع خود اونا محروم هستن، حق تحصیل، حق سفر و حق کار را ندارن، اقتصاد مملکت به صفر تقرب کرده، سرمایه گذاری وجود ندارد، سیستم بانکی فلج است، مردم نان روزمره خود را پیدا کردن نمیتونن، مردم دار آیست آیست داخل یک صفحه قحطی داخل میشوند. امروز در حدود 29 میلیون با کمک های بیرونی متکی هستند. پس چطور میتونن که فکر کنن که یک وضعیت کامل بجا است و حق دست را از تمام دختران افغانستان گرفته است؟ واقعا به خاطر که این مسئله بسیار جدی است و برای یک رای حلی باید پیداشن، واقعا توسط یک نماینده ویژه که رسیدگی به این مسئله بکنه و بتونن که باعث یک کسی ارتباطی بین حاکمیت طالبان، جامعه جهانی و مردم افغانستان باشه، من فکر میکنم که انتخاب یا گزینش یک نماینده ویژه یک کار کاملا بجا و به نهایت ضروری است.
خب در بیش از دو سال اخیر طالبان صدای جامعه جهانی را در هیچ عرصه نشنیدن و عمل نکردن، قسمی که همگی مردم افغانستان با او شاهد بودن. نقش جامعه جهانی چقدر میتونه بر طالبان مؤثر باشه به نظر شما؟
خب مالمدار، نقش جامعه جهانی فوق‌العاده مهم است و امروز ببینید که افغانستان در حالت انزوای قرار دارد. طالبان اگر فکر میکنند که بعضی تعاملات غیر رسمی و بین حاکمیت طالبان و بعضی ممالک صورت میگیرند، اونا هم به خاطر مفادات مملکت های دیگر است، نه به خاطر افغانستان. برای از اینکه هیچ کس نمیل افغانستان به حکومت بیره به رسمیت نمیشوند، پس رضایت یا همکاری و یا حمایت جامعه جهانی برای رسم شناختن حکومت خیلی مهم است تا بتانند که یک تعاملات رسمی باوجود به سرمایه گذاری ها شود، کمک ها سرازه شوند و در هر اقصان در هر سکتور و افغانستان کمک های صورت بگیرد. معلوم دار عدم شناخت از آب خودش یک حراس بزرگی برای طالبان است و یا بوتش میشه که اینا فیلندار همین است که اگر برسم شناخته نشوند و در انگه اقدامات جامعه جهانی علیه زیاد تقید کنند، شاید نادوچار مشکلات جدی شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده اواخر روز پنجشنبه برای بازدید از چندین کشور از جمله اسرائیل در بهبوهه ترس از گسترش درگیری به شرق میانه بازگشت. تنش‌ها بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان پس از آن که معاون رهبر حماس در بیروت کشته شد افزایش یافته است. گزارش سندیسن خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیم می‌شنوید.
با گذشت نزدیک به 3 ماه از جنگ بین اسرائیل و حماس، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اواخر روز پنجشنبه بار دیگر به شرق میانه رفت. این 4مین سفر او از زمان حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل از 7 اکتبر است که منجر به کشته شدن 1200 اسرائیلی شد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد.
وزیر امور خارجه کشور من طی هفته آینده از ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، اسرائیل، کرانه غربی رود اردن و مصر برای دیدار با همتایان خارجی و سایر کشورها بازدید خواهد کرد.
ترس از گسترش درگیری اسرائیل و حماس به یک جنگ منطقه‌ای پس از کشته شدن هدفمند صالح الاروری، معاون رهبر حماس در لبنان، در روز سه‌شنبه افزایش یافته است. حمله‌ای که اسرائیل انجام آن را نه تایید و نه هم رد کرده است. میلر گفت بلینکن برای کاهش تنش‌ها تلاش خواهد کرد.
او به دنبال گام‌های مشخصی است که طرف‌ها می‌توانند بردارند، از جمله این که چگونه می‌توانند از نفوذ خود بر دیگران در منطقه برای جلوگیری از تشدید تنش استفاده کنند. گسترش این درگیری فراتر از غزه به نفع هیچ کشوری در منطقه نیست، نه منافع اسرائیل، نه منطقه و نه جهان.
اسرائیل متحد شده بود که رهبران حماس را پس از حمله 7 اکتبر از بین ببرد و می‌گوید نیروهایش در مرز شمالی خود با لبنان در حالت آماده باش قرار دارند. رئیس جمهور جو بایدن با دلیل حمایت قوی از حق اسرائیل برای دفاع از خود پس از حمله 7 اکتبر مورد انتقاد شدید قرار گرفته است، زیرا از زمان آغاز جنگ تا کنون بیش از 22,000 فلسطینی توسط اسرائیل در غزه کشته شده است. کارشناسان میگن منتقدان اغلب انتظارات غیر واقع بینانه در مورد میزان تاثیر بایدن یا بلینکن بر تصمیم های اسرائیل در مورد راه اندازی جنگ دارند. برایان کاتولس از انستیتوت شرق میانه میگم
من فکر میکنم این افسانه وجود دارد که ایالات متحده دکمه یا اهرم جادویی دارد که اگر ما به سادگی تحویل محموله تسلیحات خاص را قطع کنیم یا همانطور که سناتورهای خاصی گفتند باید بودجه را به نحوه قطع کنیم.
وزارت امور خارجه گفت حفاظت و کمک به غیر نظامیان در اسرائیل، غزه و کرانه باختری در صدر فهرست بلینکن در سفر وی به کشورهای مختلف خواهد بود.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
دانشمندان در یکی از دانشگاه‌های بریتانیا یک روش تازه‌ای را برای تشخیص سرطان پستان زنان اختراع کردند که ممکن به زودی جایگزین روش معمولی ماموگرام یا معاینات تلویزیونی پستان شود. برگردان این گزارش رویترز را میرویس رحمانی پیشکش می‌کند.
آزمایشگاه دانشگاه شیفیلد هلم، محلی که پژوهشگران مصروف کار روی روش جدید تشخیص سرطان پستان زنانند. در این روش که ممکن روز جایگزین ماموگرام یا معاینات تلویزیونی پستان شود، نشان انگشت شخص برای تشخیص سرطان گرفته می شود، آنچه منجر به نجات حیات انسانهای بیشتر، صرف جوی پول و افزایش انجام آزمایش های تشخیص سرطان پستان نزد زنان خواهد شد. سیمونا فرانچیسی استاد طب عدلی در دانشگاه شفیلد هلام می گوید که او در نتیجه پژوهش هایش در سالهای اخیر دریافت که رق بدن انسان بر علاوه کاربرد در بخش طب عدلی می تواند برای تشخیص بیماری ها نیز استفاده شود.
زمانی که بیمار نوک انگشت خود را در آلای فلزی تماس می دهد، با این کار یک لایه نازک از عرق بیمار مستقیماً به آلای فلزی منتقل می شود. عرق بدن حاوی تعداد زیاد مولکول های مختلف است، اما آنچه مورد علاقه ما است پروتین ها می باشد.
پس از آن که نشان انگشت بیمار گرفته می شود، با بکارگیری روش فنی ماس اسپکترومتری، وزن اتمی ذرات و مولکول ها در عرق بدن به هدف شناسایی و تشخیص آن اندازه گیری می شود.
کاری که ما در واقع انجام می دهیم این است که این پروتین ها را شناسایی می کنیم. ترکیب جین های این پروتین ها در سطوح مختلف و عوامل مختلف در ترکیب جین ها به ما این را نشان می دهد که آیا بیماری یک پتالوژی یا بیماری سلیم دارد یا در مرحله اولیه یا پیشرفته سرطان قرار دارد.
در حال حاضر ماموگرام یا معاینات تلویزیونی پستان یکی از روش‌های رایج تشخیص سرطان پستان زنان است. روشی که در بسیاری حالات می‌تواند دردناک باشد و مستلزم مراجعه به مراکز ویژه و کارمندان متخصص است و حداقل حدود نیم ساعت وقت بیمار را می‌گیرد.
امیدوارم که بر اساس اطلاعات که ما داریم آزمایش با نشان انگشت بتواند به نخستین نقطه آغاز آزمایش برای سرطان پستان تبدیل شود. مثلا بیمار بیاید و آزمایش ساده بدون درد و بسیار ساده را انجام دهد. اگر نتیجه آزمایش منفی بود و نزد او علائم پاتولوژی دیده نشد برایش آزمایش ماموگرام یا بایوپسی تجویز نمی شود.
با این همه دکتر فرانچیسی میگوید که در حال حاضر ماموگرام و بایوپسی یگانه آزمایش های تشخیص سرطان پستان زنان است و زنان برای نجات جانشان باید این آزمایش ها را انجام بدهند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. نشرات رادیو آزادی ساعت